سلام میکنم به جناب آقای قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی. آقای قادری؟
بله بله، خدمتتون هستیم.
ارادتمند، صدای بنده رو میشنوین؟
بله بله، صداتونو داریم. بله.
ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. با خبر شدیم که بناست جناب آقای پوتین، رئیس جمهور روسیه، طی هفته آینده عازم تهران بشن. آنچه که در برنامه بازار تهران با حضور شما میخواییم بهش بپردازیم، اهمیت این سفر به لحاظ اقتصادی است برای کشور ما. میشه در این رابطه کمی توضیح بدین؟
الو
آقای قادری، سوال بنده رو شنیدین؟
این قسمت آخرش من متوجه نشدم.
عرض کردم در خصوص ابعاد اقتصادی سفر آقای پوتین به تهران که بناست هفته آینده رخ بده، لطفاً کمی توضیح بدین چه آورده میتونه برای ما داشته باشه، چه برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته برای اینکه بهره برداری صورت بگیره از این سفر.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز ارجمند. استدلال دارید که جدا از اختلاف دیدگاه ها و نگاه هایی که بعضن در مسائل سیاسی و مسائل منطقه‌ای ممکنه بین ما و روسیه وجود داشته باشه، حداقل در حوزه اقتصادی منافع مشترکی داریم. ما در دریای خزر به هر حال با همدیگه مشترک هستیم و سهیم هستیم و دقیقا دو تا کشور همسایه هستیم و ظرفیت های روسیه داره در گذشته به هر حال توی توان و ظرفیت های نظامی حرف برای گفتن داره و به هر حال در محافل و مجامع بین المللی خصوصا در شورای امنیت حق وتو داره. توی دانش هسته‌ای ظرفیت های بسیار خوبی رو داره و در شرایطی که ما تحت تحریم ها و فشار کشورهای غربی نتونستیم از ظرفیت کشورهای غربی به تکمیل نیروگاه هسته‌مون استفاده بکنیم، خب روسیه اومد و کار نیمه تمام کشورهای غربی رو تمام کرد توی بحث تحریم هایی که بر علیه ما اعمال کردن. در مقاطع زیادی روسیه از حق وتوش به نفع ما استفاده کرده، میتونه توی زیرساخت‌های اقتصادی به ما کمک بکنه، توی لوکوموتیو و واگن و همینطور به اصطلاح بحث احداث نیروگاه‌های هسته‌ای، نیروگاه‌های حرارتی، توی بحث به اصطلاح نفت و گاز و پتروشیمی، خصوصا توی بخش‌های بالادستی توان و ظرفیت‌های خیلی خوبی داره. توی پایین دستی تو بعضی از بخش‌ها روسیه توان‌های خوبی داره. توی مسائل کشاورزی ما یک اقتصاد مکملی رو داریم، ما تنوع آب و هوایی رو داریم، میتونیم بخشی از نیازهای روسیه رو تامین بکنیم. درسته. و اونا هم میتونن تو انتقال دانش فنی تو بعضی از حوزه ها به ما کمک بکنن، یا توی بحث دانه‌های روغنی یا غلات میتونن به ما کمک بکنن. این امکان رو دارن که بتونن به ما زمین برای کشت فراسرزمینی واگذار بکنن. بله. و شرایط
آقای قادری
به گونه است که این امکان رو میتونه برای ما فراهم کنه. بله
آقای قادری، خب جناب آقای پوتین که سالهاست در روسیه در رأس قدرت هستند و روابط ما و روسیه هم خب همیشه میتونیم بگیم به نوعی خوب بوده، حالا در سالهای اخیر البته، و این مواردی هم که شما اشاره کردید پیشتر هم ما در رسانه ها راجبش میخوندیم و خب ارتباطاتی هم داشتیم و قول و قرارهای اقتصادی هم گذاشتیم. میخوام بدونم که آیا الان در شرایط فعلی، حالا با توجه به تغییر دولت در کشور ما، این مدتی که دولت 13 بر سر کار هست، ما میتونیم امیدوار باشیم که اتفاق تازه‌ای در مراودات ایران و روسیه روی بده، یا اینکه نه مثلا شبیه به همون چیزی که در دوره آقای دکتر روحانی تجربه کردیم همون اتفاقها قراره بیفته باشه؟
نگاه کنید، چرا نسبت به گذشته تغییرات اساسی و کلیدی کرده. الان دولت 13 نسبت به دولت 12 و 11 نگاهش نسبت به بلوک شرق و همطور روسیه نگاه مثبت‌تری است. در گذشته دستان دولت‌های قبلی تمام تخم‌مرغ‌هاشون رو در سبد ارتباط با کشورهای غربی گذاشته بودن و اصلاً توجهی به ارتباط با روسیه و کشورهای مثل چین نداشتن. خب این یه تفاوت اساسی و کلیدی است که اتفاق افتاده. دوم اینکه در گذشته خود روس‌ها به علت نگرانی نسبت به تحریم‌ها و تشدید فشارهای آمریکا و کشورهای اروپایی در ارتباط با ما ملاحظاتی داشتن و کمتر تعامل و همراهی می‌کردن. الان به علت جنگ روسیه و اوکراین این ملاحظات رو ندارن و دقیقا تمام غرب در مقابل روسیه قرار گرفته. بنابراین ما هم توی شرایطی هستیم که هم از ظرفیت روسیه و هم از ظرفیت کشور غربی میتونیم استفاده بکنیم. یه خورده قدرت مانور ما نسبت به گذشته بیشتر شده و
بله.
از طرف دیگه روسها هم به هر حال اگر در گذشته یه خورده کم محلی میکردن، بی محلی میکردن، الان به علت نیازی که دارن خب شاید نسبت به گذشته نگاه هاشون عوض شده باشه، که قطعا هم به همین شکل هست. ما میتونیم از به هر حال تحصیلاتی که دولت روسیه میتونه برای احداث نیروگاه اتمی برای ما قائل بشه استفاده بکنیم و کمبود برقمون رو مرتفع بکنیم. توی بحث گاز ما میتونیم در حقیقت گاز روسیه رو به بعضی از کشورهای منطقه منتقل بکنیم، یا اتصال شبکه های برقمون و شبکه گازمون که ما بتونیم در ساعتها و روزهای اوج مصرف میتونیم عدم تعادلها رو به تعادل بله. تبدیل بکنیم. نیاز به سرمایه‌گذاری های جدید در داخل کشور نداشته باشیم. توی برقی کردن خطوط ریلیمون، تو استفاده از ظرفیت های ریلی که روسیه داره ما میتونیم به خوبی عمل بکنیم و تقریبا میتونیم مسیر ترانزیتی بله. برای روسیه باشیم.
یک ارتباط گسترده در زمینه‌های گوناگون که حالا بخش مهمیش هم مسائل اقتصادی است. باید منتظر سفر آقای پوتین باشیم و حتما اخبار و اطلاعات بسیاری رو بعدها میتونیم به اطلاع مردم برسونیم در این خصوص. اما بله. جناب آقای قادری
بله.
پرسش دیگری هم ازتون دارم. البته میدونم که الان در مجلس هستید، صدا هم داریم میشنویم، ولی وقتتون رو زیاد نمیگیرم. خبری اومد که وزیر محترم اقتصاد آقای دکتر خاندوزی اعلام کرده بودن لایحه دوفوریتی جدیدی برای بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک به 4200 تومان به مجلس ارائه شده. این موضوع درسته؟
نه، من فکر کنم نگاه کنین، خب مبنای ارز محاسباتی برای واردات کالا همون ارز ETS یا ارز آزاده، ولی خب چون تفاوتی که بین هزینه واردات بین با نرخ ارز جدید و نرخ قبل ایجاد میکنه، شاید نیاز باشه که سود بازرگانی و حقوق دولتی کاهش پیدا کنه. سود بازرگانی نرخ شرکت دولتی میتونه تغییر بده، ولی حقوق دولتی رو حتی نیاز به مصوبه مجلس داره. بنابراین با احتساب عرض ETS شاید نیاز باشه که مجموع سود بازرگانی حقوق دولتی یا که همون روان حقوق ورودی هست یه مقدار کاهش پیدا کنه تا هزینه واردات نسبت به قبل از تغییرات نرخ ارز تغییراتش خیلی زیاد نباشه.
الان لایحه‌ای که ارائه شده رو مجلس تصویب نمی‌کنه؟
نگاه کنید، مجلس به اصطلاح دولت این رو دو تا موضوع رو در قالب یه لایحه ارائه کرد. یکی بحث این بود که به هر حال محل تأمین غیر عمرانی رو توی بودجه 1401 گفته که از محل منابع داخلی وزارت نفت تأمین بشه. مجلس به این رأی داده بود، ولی دولت نظرش بود که نه، از محل منابع داخلی نفت برداشت نشه، از سرجمع درآمدهای دولت کم بشه. مجلس نسبت به این موضوع مخالف بود و به خاطر این مطلب به اون بخش دیگر لایحه که همون بحث کاهش حقوق دولتی و سود بازرگانی بود به اون هم رأی نداد. بنابراین دولت دارن که نظر مجلس رو تامین بکنه، اینو تفکیک کرده به دو تا لایه و دو تا لایه رو به صورت مجزا داریم.
پس به هر حال نرخ 4200 تومانی رو دیگه نمیتونیم امیدوار باشیم که برگرده دوباره به گمرک.
4200 تومانی اصلا نداریم، ولی چه اون حقوق دولتی و سود بازرگانی کاهش پیدا میکنه که به اصطلاح نه هزینه واردات مثل قبل کم باشه و نه اینقدر زیاد باشه، یه چیز بینابینی که
خب الان به اون بهانه خیلی از مثلا شرکت‌های خودروسازی اومدن یه افزایش قیمتی رو اعمال کردن. مثلا
خب حالا این اصلاح صورت بگیره
بین 40 تا 60 میلیون من سراغ
به بعدش میتونه تعدیل بشه دیگه بر مبنای مصوبه جدید میتونه.
عجب. خیلی خب، از آقای قادری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی ممنونم. خدا نگهدارتون.
خواهش می‌کنیم. خداحافظ.